بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 111.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دو تا روایت، یکی از کلمات نورانی امام باقر علیه السلام و روایت دیگر از کلمات نورانی امام صادق علیه السلام به عنوان هدیه ما به شما در این روز چهارشنبه باشد. کلام نورانی امام باقر این هست: من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. این کلام نورانی معناش خیلی روشنه. می‌فرماید که هر کس خداوند او را پنددهنده خودش قرار ندهد، هرگز پندهای مردم برای او سودی نمی بخشد. معنای این حرف این است که خیلی از مسائل ماها به نفسمون آگاه تریم تا دیگران، گرچه دیگران به خاطر ارتباط با ما، معاشرت با ما، خلق و خوی ما را میشناسند، رفتار ما را میشناسند و هر لحظه ممکن است خطایی از ما سر بزند و آنها با تذکرشون ما را از این خطا باز دارند، ولی ان الانسان علی نفسه بصیره. امکان پذیر نیست که تک تک ما که اینجا هستیم، اینجا نشسته ایم، از حال خودمون بیخبر باشیم. دقیقا میدانیم تقیدمون به مسائل دینی چه شکلی است. بله، البته گاهی آدم جاهل نسبت به یه مسئله. وظیفه عالمان اینه که این انسان جاهل را از جهلش دور کنند، اما همیشه اینطور نیست. باور بنده، شاید شما هم همین باور را تایید کنید، بیش از 60-70% بلکه بالاتر ماها وضع خودمون را خوب میدانیم، درد را میدانیم، درمان را هم میدانیم. گاهی از اوقات آدم درد را میداند، درمان را نمیداند، اما برای ما طلبه هایی که سالها سر سفره امام زمان بودیم، پای درس اساتید بودیم، با قرآن و تفسیر و آموزه‌های مکتب آشنا شده ایم و به مردم گفته ایم، کمتر کسی در بیان ما پیدا می شود که مخاطبی نداشته، سخنی نگفته، از حلال و حرام الهی حرفی نزده، از محرمات الهی پرهیز نداده دیگران را. هممون گاهی یک ماه رمضان، چند ماه رمضان، چند دهه متفاوت خیلی با مردم حرف زده ایم، تبیینم کردیم، تشریحم کردیم، توضیح دادیم. خب معناش این است که بلدیم، میدانیم. لذا این کلام کلامی است که آدمو به فکر وادار میکند. قبل از این که بریم سراغ عارفی، آقای عارف ذکری به ما یاد بده، آقای عارف نصیحتی کن ما را، آقای عارف، آقای سالک الالله راه هدایتی پیش پای ما بگذار، همه اینا در اختیار خود ماست. چه بکنیم، چه نکنیم، کجا برویم، کجا نرویم، کدام از ماها نمیداند دروغ بده لازمه دیگران به ما بگن، کدام نمیدانیم غیبت بده لازمه دیگران به ما بگن، کدام یک از ما نمیدانیم که باید درس و بحثمون و وظیفمون و مسئولیتمون را به درستی انجام بدیم، شانه خالی نکنیم، به هر بهانه این شانه خالی نکنیم، همون میدونیم، خیلی چیزا میدونیم. لذا نوع حرفایی که ما اینجا در محضر مبارک شما میزنیم این گونه نیست که شما بیگانه باشید. خاصیت حرفه ما یاداوری است. خاصیت حرفه ما یه امر تأسیسی و ایجادی نیست که نمیدانستیم. ممکن حالا عین این روایت تو ذهن شما نباشه، ولی مفاد روایت، مضامین روایت، اون چه مقصود از روایته که ما بیش میدونیم. من لم یجعل الله له فی نفسه واعظاً، کسی که خدای متعال او را برای خودش واعظ قرار نداده، فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئاً. حرف دیگران اینقدر محمل ناجور براش درست میکنه، میگیم این آقا رو حسابی که عداوت با ما داره دیطوری حرف زده، نصیحتش کرده، خیرخواهیه، میگه نه این دنبال پیدا کردن نقطه ضعف برای ماست، میخواد آبرو ما را ببره. بابا اینطور نیست. میگه نه، محمل اونچنان درست میکنیم برای حرفایی که دیگران ولو از سر خیرخواهی به ما میزنن که اصلا خاصیت اون حرف گم میشه. گم. حالا یکی از حرفامون اینه که موقعی که کسی نصیحتی میکنه میگه حالا تو خودت عمل میکنی که به من میگی؟ نرخ شعباسی این حرفه. تو خودت عمل میکنی؟ تو خودت عامل هستی؟ آیه هم براش میخونیم، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. نمیگیم بابا این بخشی که به من برمیگرده و ای به من درش بیان شده این رو من عمل کنم. من لم یجعل الله له من نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئاً. باید از خدا بخوایم خدایا خودمونو ما را واعظ خودمون قرار بده. این همون کلام نورانی امام جواد است که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال خصلت، ببخشید، المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، توفیق من الله و واعظ من نفسه. بعد میگه و قبول من من ینسخو. قبول من من ینسخو گام آخر است. خدا اول توفیق باید به ما بده، توفیقاتم عرض عریضی دارد، توفیق بده خودمونو بشناسیم، توفیق بده وقتمون تلف نکنیم، توفیق بده آبرو دیگران را حفظ کنیم، توفیق بده سرمایه هامونو از دست ندیم، خیلی موارد توفیق. و واعظ من نفسه، واعظ خودمون باشیم، یعنی صبح که از خونه میایم بیرون به نظرم عملی نیست، گرچه حالا ما حرف میزنیم، آدم اول صبح خودشو نصیحت بکنه که بابا من تا ظهر که میرم به عنوان درس میرم، به عنوان زیارت کریمه اهل بیت میرم، دو تا درس میرم، سه تا درس میرم، کمتر بیشتر، تا ظهر که برمیگردم خدایا میخوام خودمو نصیحت کنم دامنم به گناه آلوده نشود. این اول صبح آدم مثل اینکه یه واعظی بالای منبر نشسته آدم رو نصیحت میکنه، آدم خودش بر منبر خطابه برود و خودش رو نصیحت کنه اول صبح. لذا میپاید، تو تاکسی میخواد سوار بشه مواظبه، تو خیابون ایستاده منتظر تاکسی مواظبه، مواظب این است که عجب اون حرفایی که صبح نصیحت کردی تو گوشت هست یا نیست. تو یه جلسه صحبتی میشود، حرفی زده میشود، واعظ من نفسه. خونم که برمیگردی با زن و بچه واعظ من نفسه، دم در تندی نکنم با بچه ها، با محبت با بچه ها برخورد کنم، فشار نیارم در زندگی به بچه ها، اونا را همراه خودم کنم تو زندگی، صدای من طلبه بلند نشود که همسایا بشنوند، تو کوچه و خیابون با زن و بچه دعوا نکنم، تو کوچه با همسایه ها دعوا نکنم، حرمت خودم و لباسم و روحانیت رو حفظ کنم، به هر شکلی و لباسی تو خیابون ظاهر نشوم، تو مغازم که میرم حریم لباس را حفظ کنم، هر جا که میرم هر شوخی نکنم. خیلی حرفا میشه زد. واعظ من نفسه فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. روایت دوم کلام نورانی امام صادق هست، اینم کلام جالبی است. ببینید اون کلام این است که شاید بارها این جمله را گفتم، منتها در قالب این روایت محضرتون عرض نکردم. خدای متعال، بله جان، عرض شد خدمت شما به این که در کلام نورانی امام صادق به این نکته اشاره شده که این نکته همیشه تو زندگیمون هست. بالاخره انسان از یک سو باید نسبت به خدای متعال حالت خوف داشته باشه، چون اگر حالت خوف تو زندگی ما نباشه دچار حالت بیپروایی میشه. آدم بیپروا یعنی بیپروا، دریده، به هیچ چیز اعتنا نمی کنن، به هیچ چیز توجه ندارن، حلال براشون حرام براشون اصلا مطرح نیست، بیپروا یا بیپروا، چون نمی ترسن. اگر همین ماها تو خیابون که رد میشیم نخواهیم ملاحظه کنیم، بگیم دیگران چی میگن، قضاوتی، بخشی از بازدارندگی نسبت به گناه به خاطر این که ما از مردم حیا میکنیم، که اگر این خوف از مردم نبود دایره ورود ما در عرصه گناهان خیلی بیش از این حرف بود، خیلی بیش از این حرف بود. پس خوف فی حد ذاته نقش بازدارندگی دارد. تو روابط کشورها این شکلی است، لذا کشورها سعی میکنن از نظر قدرت خودشون رو قوی کنن تا دیگران بترسن، این بشود عامل بازدارندگی، فردا حمله نکنن. قرآن هم میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، این که دیگران حساب ببرن از ما خودش خیلی مهمه. این که ما از خدا حساب ببریم، از مردم حساب ببریم، گاهی از یه بچه حساب ببریم، خیلی نقش بازدارنده. نکته دوم امیده. اگر آدم تو زندگی امید را از دست بده، داستان حضرت عیسی را با اون کشاورز شنیده اید که حضرت عیسی نگاه کرد کشاورزی سخت مشغول بیل زدن و کار و تلاش و فعالیت، تعجب کرد با این سن 80-90 سالگی داره همچی بیل میزنه، این دشت وسیع را میخواد آبیاری کنه، درخت بکاره. یه لحظه گفت خدایا چیه، چه انگیزه باعث این همه تلاش؟ خطاب آمده باشد امید و آینده. گفت خدایا امید را از دل این بردار. بیلشو انداخت، دراز کشید رو زمین. سوال کرد خدایا چرا اینطور شد؟ فرمود که دیگه با آینده امید نداره آدم، سراغ مرگ رفته، چیز دیگه رفته. لذا اینه که ماها مصیبت میبینیم، مشکل میبینیم، دوستان پدر از دست میدیم، مادر از دست میدیم، عزیزترین عزیزانمون فرزند از دست میدیم، برادر، امثال ذلک، مدتی اصلا زندگی برامون خیلی تلخ جلوه میکنه. اگر این حالت بنا بود برای ماها بماند دیگه هر روز باید عزاداری میکردیم، هر روز لباس سیاه و مراسم عزاداری به پا می کردیم. اما زمان داره، یه برهه‌ای داره، حالا یا برهش برهه عرفیه یا به شکل طبیعی خدا در نهاد ما طوری قرار داده که این حالت بعد از مدتی کم کم تبدیل به حالت دیگری می شود. میگه حالا این بچه‌مون از دست دادیم، بچه‌های دیگه‌مون که از دست نرن، برای آینده اونا یه فکری بکنیم. لذا امید که میاد سراغ انسان اصلا روند زندگی دوباره تغییر میکنه. گویا اصلا پدری نبود، مادری نبود، برادری نبود، فرزندی نبود، عزیزی نبود، آدم دوباره به تلاش و فعالیت و برنامه های این شکلی. این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر احیانا رجاء و امید تو زندگی انسان نبود چه مشکلی برای انسان پیدا میشد، و اگر خوف تو زندگی انسان نبود چه مصیبتی برای انسان پیدا می شد. ارجل لا رجاءن، یعنی چندان به خداوند امیدوار باش که لا یجری که علا معصیه، که امید تو به گونه ای نباشد که تو را به سمت معصیت سوق بدهد، یعنی به تو جرأت نافرمانی بده. آدم خیلی امیدوار بگه فردا که حالا پیغمبر هست و دیگران هستند و شفاعت میکنند و چنین چنان، نه، امیدت باید مرز داشته باشه. مرزی که تو را به گناه بکشاند، این امید خطرناکه. و خف و خوفن لا یؤیسو که من رحمته، و چندان از خدای متعال بیم داشته باش که این بیم هم تو را از رحمت خداوند مایوس نکند. بعضیا منبریامون متاسفانه، یه بار دو بارم شاید تو این محضر شریف عرض کردم، بعضی منبریامون بهشتی هن، بعضی جهنمی هن. یعنی چه بهشتی هن؟ خودشون بهشتی هن، جهنمی هن؟ نه، یعنی بعضی جز از بهش از چیز دیگه حرف نمیزنن، و بعضی هم جهنمی هن جز از خوف و وحشت و جهنم و نار و عقاب الهی حرف دیگری گویا بلد نیستن. هر دوش خطرناک، چون امید فراوان انسان را به معصیت می کشاند. گاهی سری شعرها هم می خونن که تو که امام حسین داری دیگه از چه می ترسی و امثال ذالک. و گاهی از اوقات آنچنان مردم را می ترسانند که اصلا امیدی در روزنه دل اینها باقی نمی ماند. هر دوش خطرناکه. لذا قرآن میگه پیغمبر ما ویژگیش اینه که بشیرن، بفرمایید، و نذیرن للعالمین. بشیرن و نذیرن، مرز بین بشارت و انذار همون چیزی میشود که مطلوبه. و اون مطلوب این است که امید به گونه ای نیست که انسان را به مرز معصیت بکشاند، و ترس به گونه ای نیست که انسان را از رحمت الهی مایوس کند. صلواتی محبت کنید. خب، بحثی که ما محضر شریف سروران بزرگوار و افاضل محترم توفلو عرض شود محضر شما، به این که بحثمون راجع به شفاعت بود، وعده داده بودیم که یکی دو جلسه ما راجع به شفاعت محضر شریف دوستان صحبت کنیم. امروز بعد از بیان اون مقدمات و حرفایی که در رابطه با شفاعت در قرآن آمده، تعبیرات مختلفی که در رابطه با شفاعت آمده، اگر اجازه بدید امروز به تعریف شفاعت، ویژگی‌های شفاعت نکاتی اشاره کنیم. اولا شفاعت از نظر ریشه لغوی از شفع گرفته شده، و شفع ول وتر، وتر یعنی تاق، شفع یعنی جفت، تناسب هم داره. و در حقیقت به معنای ضم و شیء، ضم و بزاد، ضم و شیء الی مثله، یعنی چیزی را به چیزی دیگر ضمیمه کردن، اینو بهش میگن شفع، جفت. دو که میگیم جفته، یعنی یک را به یک ضمیمه کردیم شده دو، جفت اینه. ضم و شیء الی مثله. نقطه مقابل شفع وتر به معنای تک و تنهاست. عرض شود خدمت شما به این که، و در بعضی از تعبیرات به معنای به کار رفته که مناسب با بحث ماست، و اون معنا عبارت از این است: ضمیم شدن فرد برتر به فرد ضعیف. ضمیم شدن فرد برتر به فرد، بفرمایید، ضعیف، برای کمک به فرد ضعیف. اینم یه معناست که در شفاعت دقیقا همینطوری است. نبی گرامی اسلام، ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین، اینها فرد برترند که ضمیمه میشوند به انسانهای گناهکار برای کمک به انسانهای گناهکار. این ضمیمه این شکلی است: ضم فرد برتر به فرد ضعیف. و این لفظ در عرف بشر از شبت خدمتون دو تا معنای متفاوت دارد. حالا معانیشو عرض میکنم. شفاعت در لسان عامه مردم معناش این است که شخص شفیع از موقعیت و شخصیت و نفوذ خودش استفاده می کند، این آدمی که شفیعه، و نظر شخص صاحب قدرت را در مورد مجازات افرادی که زیر دستن جلب می کند. این در لسان عام است. مثلا فرزند یه آدم ضعیفی با آقا مراجعه می کنن، آقا می شود چی؟ شفیع. در لسان عامه میگن شفیع به کسی گفته می شود که از موقعیت و شخصیت خودش استفاده می کنه و نظر شخص صاحب قدرتی را، کسی یه منصبی داره یا قدرتی داره، این آقایی که به شفیع مراجعه کرده مشکل داره با اون، این آقا از موقعیتش استفاده می کنه، هر شبت خدمت شما بیین که و تأثیر گذار می شود روی نظر صاحب قدرت به نفع این فرد. این در لسان میگن شفیع شده، همین کلمه پارتی بازی های خودمون شاید یه تعبیریست، واسطه شدن یه تعبیریست، از شبت خدمت شما بیین که به امثال زاده که حالا برای تأثیر گذاری گاهی مسائل عاطفی را پیش میکشد و از نظر عواطف طرف را تحت تأثیر قرار میدهد. میگه آقا شما کجا، اینا کجا، اینا یه آدم پابرهنه و ضعیف، شما در اوجید، محبت شما نسبت به اینها چی میشود و چی میشود. خیلی از این مطالب میشود گفت، از شبت خدمت شما بین که حرفای زیادی در این زمینه می شود مطرح کرد برای تأثیرگذاری روی صاحب قدرت. این نوع شفاعت در بحث‌های مذهبی و دینی ما معنا ندارد. چرا؟ چون خدای متعال بحث عاطفه در رابطه با او معنا ندارد که ما از طریق عاطفی بخواییم ورود پیدا کنیم یا ملاحظه کسی خدای متعال بخواد بکند. عرض شود خدمتون بر اساس اون ملاحظه حساب ببرد، چون گاهی از اوقات اینایی هم که واسطه میشن تو مسائل عامی به طرف ولو صاحب قدرت میگه اینا رعایای شما هستن، اگر یه روزی اینا از شما برگشتن دیگه شما هم قدرتی ندارید، حواست باشه اینا را نگه می‌داره، چنین چنان، یعنی در این حال که وساطت می‌کنه صاحب قدرت را بفرمایید می‌ترساند. اما خدای متعال که این حرفا دربارش مطرح نیست، نه از باب عاطفه می‌شود وارد شد و نه از باب تأثیرگذاری این شکلی، چون خدای متعال بر اساس عدالت حکم می‌کند و ما در رابطه با شفاعت معتقدیم محوریت عدالت محفوظه خدای ناخواسته، نه این که از عدالت بگذارد. این یه مفهوم برای شفاعت که در قاموس مباحث دینی ما و به خصوص اون چه مربوط به خدای متعاله فرض ندارد. اما بیم شفاعت به معنای دوم که محل بحث ماست و آیات مربوط به اینه. مفهوم دوم شفاعت دوستان بر محور دگرگونی نسبت به موضع شفاعت شونده است، یعنی به جای ایجاد تغییر در بفرمود صاحب قدرت، اولین گام تغییر در رفتار کسی است که میخواد مشمول توبه میکند، انابه میکند، پناه میآورد، از اون حالت جرم و گناه دست بر میدارد، با یک عالم پشیمانی حضور پیدا می کند. یعنی خود شخص شفاعت کنند، شفاعت شونده موجباتی را فراهم می کنه که از وضع نامطلوب و از اون وضعی که مستحق کیفر بود بیرون میاد و به وسیله ارتباط با شفیع خودش در وضع مطلوبی قرار می گیرد. با با توصیه های شفیع، با توجه آل الله، با توجه پیامبر به گونه ای میرسد که شایسته و مستحق بخشودگی و شفاعت میشه. یعنی به جای اینکه این شفیع در صاحب قدرت تأثیر بگذارد، شفیع در شفاعت شونده تأثیر میگذارد. میگه خب بد کردی، چه کردی، چرا اینطوری؟ حالا اون دیگه برمیگردند. یعنی او اینو میسازد، بالاخره به تعبیر روشن‌تر به جای اینکه صاحب قدرت را بترساند، از رعایا عاطفه را تحریک کند، نه، این را به مرز صاحب قدرت نزدیک میکند. شفیع به جای اینکه نزدیک کند او را به این، این را به اون نزدیک میکند. شفاعت شونده را به شفاعت کننده، البته نه، به کسی که میخواهد شفاعت شفاعت کننده را بپذیرد نزدیک میکند. ایمان به این نوع شفاعت، ما اعتقادمون چنین شفاعتی است که تحول در این شفاعت شونده ایجاد میشود، مشکل نداره. بلکه در واقع شفاعت به این معنا یک مکتب تربیتی ما اسمش میذاریم. نه، خدا غیر از این میخواهد آدم ها خوب بشن، آدم ها روبرا بشن، آدم ها اصلاح بشن، آدم ها تو مسیر درست قرار بگیرن. حالا یه مرحله ازش گذشته، ولی مرحله دیگه میخواد همونی که مطلوب خداست. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. خب این شفیع آمده این نقش سازنده را در اینجا ایجاد کرده و وسیله اصلاح شده شفاعت، نه وسیله تجری، وسیله اصلاح افراد گناهکار و آلوده شده، موجب بیداری اینها شده. بنابراین عمده اشکالات دوستان فاضل که میرسیم، به خصوص از تفسیر المنار اشکال زیاد مطرح شده، میرسیم عمده اشکالاتی که بر شفاعت وارده، شفاعت به معنای اول است، یعنی شفاعتی که در لسان عامه وجود دارد که شفیع از صاحب قدرت، یعنی تغییر در صاحب قدرت ایجاد میکند، عاطفه شو ایجاد رعب و وحشت در اون میکند و امثال ذلک تا از این ببخشد. و این معنای منطقی است، یعنی بردن در مسیر الالله است. شفیع او را در مسیر الالله قرار می دهد. به این نقطه
این شفاعت ما در قیامت
نه؟ چرا منو نه؟ نه، بالاخره هنوز قبل از حساب کتاب دیگه، یعنی هنوز مجرمانه است، نه اینکه بخواد بهشت و جهنمی که هنوز خبر نیست، قبل از اون مراحله. یعنی روزی است که هنوز خدای متعال، نه، شفیع که شد، بعدن بعد از شفاعت این شفیع بالاخره اون مرحله را میسنجن و ارزیابی میکنن، یعنی یه عیاری براش درست میکنن، بعد از پیدا کردن اون عیار به حساب او میرسن، یعنی تا کجا خودش رو رسونده بعد خدای متعال به اون نگاه میکنه. یوم البرود، احسن، یوم البرود. بنابراین در قرآن دقت بفرمایید، آیات متعددی با تعبیرات مختلف درباره شفاعت مطرح شده که شفاعت یه موضوع بی قید و شرط نیست که حالا شما بگید پارتی بازی شد و یه شرایطی داره که این شرایط که آدم نگاه میکنه میبینه هر شبت خدمتون این که ساده نیست. سه تا شرط کلیدی در رابطه با شفاعت وجود داره. یک، هر جرمی مورد شفاعت قرار نمیگیرد. شخص شفاعت شونده کیست؟ شخص شفاعت کننده کیست؟ جرم، شفاعت شونده، شفاعت کننده، اینا همش رو معیار، رو حسابه، همطور بی حساب کتاب نیست. آیات رو نگاه کنیم، مثلا در قرآن میگه گناهانی مثل ظلم و ستم از دایره شفاعت بیرون، ظالمان، ستمگران، از دایره شفاعت بیرونه. سوره غافر آیه 18 را نگاه کنید، مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یعنی اگر شفیعی که اطاعت بشه، یعنی برآورده بشه خواستش، نه ظالمین پروندهشون بسته است، یعنی ظالمان شفیع قابل قبولی ندارند. از طرف دیگر طبق آیه 28 سوره انبیا، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی باز قید دارد، تنها کسانی مشمول بخشودگی خدای متعال از طریق شفاعت می شوند که به مقام ارتضا رسیده باشند، یعنی یه مرحله را که مرحله ارتضاء طی کرده باشند، که حالا در بحث‌های بعدی به این نکته بیشتر اشاره خواهیم کرد. طبق آیه 87 سوره مریم، لا یملکون الشفاعه، یعنی باز بیدر پیکر نیست، مرز دارد شفاعت، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ این در رحمان عهدا، کسانی مشمول بخشیدگی میشوند که دارای عهد الهی هستند. این عهد الهی باز بر اساس روایاتی که در تفسیر این آیات آمده، یعنی ایمان به خدا، ایمان به حساب، ایمان به میزان، ایمان به پاداش کیفر، اعتراف به حسنات و سیئات، اینا عهد الهی، یعنی اینا. پس کسی که دیگه به این مرز خودشو توبه کرده، استغفار کرده، که حالا میرسیم اون آیات دیگه هم اشاره میکنیم. یا آیه 64 سوره نساء در مورد آمرزش گناهان در سایه شفاعت این را میگیم، میگه آقا توبه کنن، استغفار کنن. یک کسی که گناه کرده همینطوری نمیشود. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. خیلی عجیبه. این کسانی که ظلم به خودشون کردن، غیر از اون ظلم به دیگرانه که گفتم، ظلم و انفسه هم، در این آیه توبه و استغفار مجرمان مقدمه برای شفاعت پیغمبره. جاؤو که فاستغفر الله بعد واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. آیات 97 و 98 سوره یوسف، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. عرض شود خدمتتون این که بعد حضرت یعقوب هم فرمود سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، یعنی اول آمدن چه شدن بگید؟ استغفار کردن، پشیمان شدن، پدر را واسطه قرار دادن، تازه میگه سوف استغفر لکم. در مورد شفاعت فرشتگانم تقریبا اینطوری هست، بیستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمه و علما فاغفر، این حرف ملائکه است، فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. یعنی عرض شود شفاعت فرشتگان هم باز بی حساب نیست، یک پیش درآمدی دارد و اون پیش درآمدش اینه که با این ادبیات با خدا صحبت میکنن، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، حالا میگن فاغفر للذین. این مجموعه مسائلی که در اینجا هست تتمه دارد که انشاءالله چهارشنبه بعد. صلی الله علی سیدنا. سلام آقای من، سلام آقای من، چی آقای من، سلام آقای من.